تون سر بلند
شد. انشالله حالا داریم خودمون رو آماده میکنیم که رایه المپیک بشیم.
چی شد؟ نفهمیدم رایه کجا بشیم؟
المپیک مادر، میخواییم با تیم ملی بریم المپیک.
المپیک دیگه چیه؟
المپیک یه مسابقه ورزشیه که از تمام کشورهای دنیا میان تو شرکت میکنن.
خب این که میگه کجاست؟ تهرونه؟
نه مادر، ملبورن استرالیاست.
خیلی خب، حالا چایتونو بخونی سر نشه. مادر قربونت برم، یه چیزی بگو من سرم بشه. اینی که الان تو گفتی کجاست؟
اون سر دنیا، با طیاره 2 روز راهه.
جلل خالق، پسر تو میخوای این زن باردار رو ول کنی با طیاره بری اون سر دنیا؟
چی کار کنم مادر، شغلمه، باید برم.
باید برم نداری مادر، اول که رفتی ساری خدا رو شکر وقتی که ازم باردار شد برگشت این تهرون تا ما هم بتونیم به این دختر برسیم. حالا میخوای ولش کنی بری کجا؟ چه میدونم چه اسمش میاد.
اونقدری که اونجا نمیمونی مادر، خیلی بشه دو صفه.
2-3 هفته کمه؟
خانم چرا انقدر این بچه رو اذیت میکنی؟ حبیب الان مربی تیم ملی کشتی مملکته. میدونی یعنی چی؟ نمیتونه تیم ملی رو ول کنه به امون خدا.
یعنی زنش رو میتونه ول کنه به امون خدا؟
پس ما اینجا چی کاریم؟ پیش اعظم هستیم تا به امید خدا حبیب رو برگرد.
مادر من زود برمیگردم. تازه اعظم هم راسیه. مگه نه خانوم؟
بله مادر جون، منم دوست دارم حبیب بره و با افتخار برگرده ایشالله.
خلاصه آقا حبیب یه جوری نشه که وقتی برگشتی بچه دنیا اومده باشه.
نه مادر خیالتون تخت، اصلا مسابقه های کشتی که تموم شد با بقیه تیم برده میگردم، خودم میپرم توی طیاره و جلدی میگم.
ایشالله با دست پر بیای.
با این تیم حتما با دست پر میام. خیالتون تخت.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای کروناتیک.
حمید خان آقا حمید، بابا اون تلفن سوخت، یه ساعت داری شماره میگیری بسه.
چیکار کنم اشغاله بابا؟ میخوای یه چند بارم شما بگی
جا؟ عزیزم من راویه نمایشم، مستخدم جنابالی که نیستم.
گرفت.
خیلی خوب آروم باش الان برمیداره.
آقای دکتر من یکی از شرمنده های خوب شما هستم، همیشه برنامه های شما رو تو تلویزیون و رادیو دنبال میکنم. آقای دکتر
شما لطف دارید، دکتر تا کمکی از دستم برمیاد؟
من یه ذره آقای دکتر دلم درد میکنه، توجه کنید، البته به آپاندیسیتش هم شک کردیم ولی با دوستم منصور چک کردم، گفت آپاندیسیتش قطعا نی.
دوستتون پزشک هستن؟
نه خیر، قصابی دارن رفیق ما، ولی خب همه چی حالیشه.
عزیزم من باید به پزشک مراجعه کنی.
برای همین مزاحم شما شدم دیگه. آقای دکتر یه مقدارم آقای دکتر من حس شیشم رو از دست دادم،
حس بویایی و چشایی رو معمولا از دست میدم.
من اصلا رو حس میکنم همه احساساتم رو از دست دادم آقای دکتر. این اگه کرونا نیست پس چیه آقای دکتر؟
آروم باش عزیزم حمید خان، چیزی نشده که.
من نمیتونم آقای دکتر، من یه عمر آدم خونگرمی بودم، چجوری خونسرد باشه آخه؟ یه عمر به همه محبت کردم، چجوری خونسرد باشم؟
دلم بگم آرام باش قربونت برم. پسرم حالا دقیق توضیح بدید ببینم مشکلتون چیه.
مشکل من اعتماد به نفسم و از دست دادم، فکر میکنم کرونا ویروس کار زندگیشو ول کرده افتاده دنبال من.
شما توصیه های بهداشتی رو رعایت کنید هیچی نمیشه.
من هفته ای 2-3 بار دست صورت همون میشورم هفته ای.
زحمت میکشی، ویروس تو رو ببینه یه ساعت باید فکر کنه بفهمه تو چه موجودی هستی.
روزی چندین بار باید دست و صورت رو بشورم؟
حالا آی دکتر اینا هیچی، من یه مدتیه آی دکتر کف پام درد میکنه، این یکی دیگه خود کروناست درسته؟
آخه عزیزم کرونا کف پای تو چی کار میکنه؟
چه میدونم با اون میگن ویروس شیطونیه، یه جا من نمیشه خواه.
نه قربونه دارم آقای محترم، هر درد و ناراحتی که دلیل بر درگیر شدن با ویروس کرونا نیست.
آیا این یکی چی؟ این یکی آفایده که من اشتهامو از دست دادم. قبلا روزی 3 پرس غذا میخوردم، الان فقط 2 پرس میخورم.
خیلی هم اشتهات تغییری نکرده.
من آقای دو 10 دقیقه پیش 2 تا سرفه زدم، توجه میکنی؟ من ساعتش هم نوشتم آقای دو. این یکی دیگه کرونا است. درسته
آقای عزیز، قربانتون برم، فدات شم، گریه نکن. 2 تا سرفه که نمیتونه علامت مریضی باشه.
پس چی میگن؟ تک سرفه جمع گردد وانگهی کرونا شود.
شما اگه میخوای از سلامتی و تندرستی خودت مطمئن بشی به پزشک متخصص مراجعه کن.
بسیار عالی گفتین جناب دکتر یاری. خاله بازی که نیست میخوای پشت تلفن چکاپ کامل کنی.
آجتو میخوای از پشت تلفن بگم از این چوب بزنی هم خودم دارم.
شما بهتره به دکتر مراجعه کنی پسرم. خدا نگهدار.
ای وای قطع کرد.
بله
دیدی چی کار کرد؟ تلفن رو قطع کرد، یعنی منو جواب کرد، گفت نمیتونه برای من کاری انجام بده.
خیلی خب بسه، چرا الکی شلوغش میکنی؟ ببین حمید خان، هر کسی دیگه هم جای اون بود تلفن رو قطع میکرد. آخه عزیز من، تلفنی که نمیشه دکتر مریض رو ویزیت کنه، باید حضوری ببینه بیمارو. بله
یعنی به نظرت من هنوز شانسی برای زنده موندن دارم؟
اگه از مغزت بهتر استفاده کنی قطعاً.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. جان برکف،
سردار سپه اهل حساب و کتابه، در هیچ حسابی و هیچ معامله ای حاضر به باختن نیست. با این قائله حساب مردم رو می رسه. این قائله رو که بپا کرده، بیشترین نفعش برای سردار سپهه.
تاریخ پخش از 8 آذر ماه 1399، ساعت پخش 23:45 و تکرار آن ساعت 2:30 بامداد.
به رضا خان بگید که من وظیفه شرعی دارم که در امور مسلمین دخالت کنم. اسم اون رو سیاست بگذارید یا هر چیز دیگه فرقی نمی کنه. من وظیفه خودم رو انجام میدم. سیاست در اسلام چیزی جدای از دین نیست. در اسلام دین و سیاست با هم است.
رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سرکار خانم بهاره هنرپرور.
بله.
عذر میخوام این سوال ازتون میکنم، ولی کنجکاوم بدونم خانم به این توانمندی چطور شد که ویلچر نشین شدن؟ تو تصادف آسیب دیدین؟
نه خیر، من از بعد به تولد به خاطر نارسایی اکسیژن دوچار آسیب دیدگی شدم و از ناحیه دست و 2 تا پا سیپی هستم.
ببخشید یعنی چی این سیپی هستین؟
بله، سیپی یعنی فلج مغزی.
خیلی متاسفم. خب واقعا سخته که با این وضعیت، ولی رزومه پروپیمونی دارین خانم هنرپرور. خیلی
خواهش میکنم.
در حال حاضر دانشجوی مقطع دکترا هستین؟
بله، دارم روی پایان نامم کار میکنم.
خب چرا بیشتر روی درس و تدریس تمرکز نمی کنی و توی همچین شرایطی دنبال شغل میگردی؟
چون میخوام تا درسم تموم نشده موقعیت شغلی و اجتماعیمو تثبیت کنم.
یعنی میخواین کاملا روی پای خودتون بیستین و مستقل بشین؟
بله. همه جای این جمله رو گفتم، اینجا هم خدمت شما میگم، چرخهای ویلچر نمیتونه جلوی چرخ زندگیمو بگیرم.
قصه های از جنس امید، قصه های پویا با مدال های طلای جهانی و ایستادن بر بام جهان و غلبه بر نشدن های معلولان موفق کشورمان که همگی از جنس امید هستند و باورها. پخش مجموعه امید از یک شنبه نهم آذر ماه 1399 ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کرونا رو دست کم نگیرید. این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشه، حتما ماسک میزنن و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است که من اطلاع دارم در بخش‌های مختلفی این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس. کارهای زیاد علمی دارن انجام میدن و این کارهای علمی که انجام میگیره خودش دارای برکته، یعنی کارهای مهمی رو به طور طبیعی برای ما پیش میاره. یعنی همچنان که در دوران دفاع مقدس هم همینجور بود، مثلا فرض کنید که شهید باقری یه جوونی بود توی مثلا یه روزنامه توی مجموعه‌ای مشغول کار و تلاش معمولی بود، این وقتی که پاش به جنگ به دفاع مقدس باز شد، تبدیل شد به فرمانده بدرسه، طراح برجسته نظامی، یعنی اون استعداد در او بروز کرد. اینجا هم همینجوره. ما ممکنه که کسانی که تو کارهای تحقیقاتی هستن وقتی وارد این میدان میشن، اینها تبدیل بشن به یه برجستگان محققین بزرگی که کارهای بزرگی رو انشالله انجام میدن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. خوشحالم از این که با ما هستید و امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. شماره 162 سامانه پیامکی 301075 در اختیار شما عزیزانه تا نظرهای خودتون رو به ما برسونید. دوستان عزیزم بشنوید قسمت سوم نمایش همخانه رو. تکرار این نمایش امشب ساعت 20:15 تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
همخانه. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، شیما جانقربان، اکبر مولایی، رضا عمرانی. کارگردان: مهرداد مهمان دوست. گوینده: بهناز بستان دوست. افکتور: نازنین حسن پور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. پدرام از همکلاسیش هانیه خواستگاری میکنه. هانیه بلافاصله جواب رد میده. هانیه دلیل این جواب رد رو به پدرام نمیگه، اما دلیلش اینه که سعید پدر هانیه جانباز اعصاب و روانه و لازم هانیه همیشه کنارش باشه. این در حالیه که سعید بر اثر فشارهای روانی مرتب قهر میکنه و تصمیم میگیره به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان بره. عمه هانیه تصمیم میگیره هانیه رو کمک کنه و قرار میشه یه جلسه سه نفره، عمه، هانیه و پدرام، راجع به موضوع ازدواج با هم صحبت کنن. حالا قسمت سوم رو بشنویم.
قیافاتون میگه خیلی راضی نیستیم.
چرا راضی نباشیم همه جون؟ اینجا خیلی هم خوبه.
آره خیلی هم عالی. همه خانم، نسل ما عادت کرده یه بخش کلونی از عمرش تو کافی شاپا بگذرونه. وقتی شما گفتین به جای کافی شاپ بریم تو پارکی چمن رو بشینیم حرف بزنیم،
من که خیلی خوشم اومد از این پیشنهاد.
آره آره منم همینطوره خانم، اصلا چه صفایی داره اینجا.
بله میدونم، جفتتون این همه آسمون ریسمون به هم باختین که دل من به دست بیارید. شک ندارم ته دلتون میگین چه کاری آدم جلسه خواستگاری تو پارک برگزار کنه.
نه
حیف نیست، کافی شاپ یه بشکن میزنی برای چای قهوه میارن، اینجا باید هیچ چشم بشن کنی ببینی بستنی فروش میبینی یا نه.
اصلی من واقعا کافی شاپ رو ترجیح میدادم.
ولی من
دروغ نگی آقای خواستگار، وگرنه همین اولی کاری کلامون میره تو.
بله چشم، جسارتا منم کافی شاپ رو ترجیح میدادم.
خب تمام شد رفت. البته الان خیلی هم نظر شماها مهم نیست، مهم نظر منه. حالا بریم سر اصل مطلب. بیهاشی حرف حسابتون چیه؟ اول شما آقای خواستگار.
اسمشون آقا پدرام عمه جان.
ممنون از تذکرت آنی خانم. حرف حساب شما چیه آقا پدرام؟
من در واقع من فکر میکنم.
نه دیگه شد حاشیه، من گفتم بی حاشیه. صاف برو سر اصل مطلب.
آه چشم، من میخوام با هانیه خانم ازدواج کنم. از ایشون خواستگاری کردم، جواب رد دادن، دلیلش هم نگفتم. تا فقط گفتن به من مربوط نیست و به زندگی شخصی خودشون مربوطه. منم ازشون خواستم یه بار دیگه راجع به این ازدواج حرف بزنیم که ایشون گفتن همراه شما تشریف میارن برای صحبت. الانم که خدمت شماییم.
تموم شد. حالا تو بگو هانیه.
من چی بگم احمد جون؟ آقا پرتان هره چی گفتن دیگه؟
دلیل رو بگو.
آخه
نداری
دلیل رو بگو دیگه. آخه چه مشکلی رو حل میکنه؟
این جوون جوون بدی نیست. حق داشته بدونه تو چرا دست رد به سینش زدی.
آقا پدرام در واقع
ببین بیهاشیه.
فرمودن بیهاشیه.
بله بله. پدر من جانباز حساب و روانه، تو جبهه آسیب دیده، خیلی خیلی حساس و زود رنج آسیب پذیره. من نه میخوام و نه میتونم تنهاش بذارم. همین
گفتی؟ همین.
اگه این موضوع وسط نبود شما
جواب بده دیگه. هانی
سوالشون هنوز تموم نشده. همه چون
تموم شدن نمیخواد. معلومه ته سوالش چی. اگه ماجرای حال و روز داداش سعید من وسط نبود بین آقا جواب مثبت میدادی؟
خب اگه بابا سعید سالم و سر حال بود بهش میگفتم شما ازم خواستگاری کردین. بعد من و بابام با هم تصمیم گرفتیم که چه جوابی به شما بدیم.
دقیقا. پس نتیجه میگیریم ما توی بن‌بست گیر افتادیم.
همه خانم امید من به شما بود که به ما کمک کنی، یعنی البته بیشتر به من.
من موقعیتمونو گفتم پسرم. بن‌بستی دیگه چی بگم؟ بگم زندگی برادرم یه باغ پردار و درختی که نیست.
میتونم از شما خواهش کنم یه موقعیتی فراهم کنید من پدر هانیه خانم رو ببینم؟
الان داداش سعید من نمیتونه کمکی به شما دوتا جوون بکنه، چون نمیتونم بهش بگم از این به بعد خوب شو و مراقبت نخوا برادر.
بابای من خیلی حساسه، هر حرفی ناراحتش میکنه، انقدر که زود قهر میکنه و میخواد از خونه بره.
حتی اگه من بهشون بگم دلم میخواد بنده رو به دومادی قبول کنن تا با ایشون زندگی کنی.
بابام اصلا از ترحم خوش
نمیاد. صبر کن ببینم هانی.
نه ترحم نیست، واسه همه گفتم اجازه بدید ایشون رو ببینم. میتونم براشون توضیح بدم که چرا میگم دوست دارم با ایشون زندگی کنیم. من برای خودم یه دلیل قانع کننده دارم.
ولی اون قطعا فکر میکنه که ترحم.
ولی ما این فرصت رو بهت میدیم آقا پدرام.
خدا رو شکر.
امنه چون شما
آقا پدرام.
بله.
یا خودت تنها یا با خانوادت بین دیدن.
اگه میشه تنها بیام. این در واقع یه جلسه خواستگاری نیست، این یه گپ مردونه است بین من و آقا سعید. اگه ایشون منو باور کردن با خانواده خدمت میرسم، اگه نه دیگه مزاحمتون نمیشم، نه مزاحم آقا سعید نه مزاحم هانیه خانم.
من و هانیه با برادرم حرف میزنیم، زمانش هم هانیه به شما خبر میده.
عمه جان میگم مطمئن
گفتم که ما توی بن‌بستیم. الان پیشنهاد آقا پدرام بهترین پیشنهادیه که داریم. ختم جلسه. تموم شد. میگم انگار دیگه تو پارکا بستنی فروش نمیاد.
آره
آقا پدرام.
بله.
شما با چه دلیلی میخوای برادر منو قانع کنی که بعد ازدواج با شماها زندگی کنه؟ برادرم خیلی سخت قانع میشه.
به نظر من که اصلا این روزا به هیچی قانع نمیشه.
مطمئن باشین دلیلم قانع کننده است.
داداش سعید جانم نیست. هانی راستی نیست.
رفتم. به
این چیه؟
همه بشین. نامه هست. بابا سعیدم رفته، اینو گذاشته رو میز رفته.
کجا رفته؟ یعنی چی تو بخشی گریه میکنی؟ مگه دست خودشه که بره؟ مریخم باشه میرم برش میگردونم خونه.
یه چیزایی نوشتی که فکر میکنم برگردونم.
بخونش برام. بخونه، اینکم پیشم نیست.
بالاخره رفت بیماره.
میگم بخونش برام.
اگه دیگه نیاد چی؟
هانیه میگم بخون.
چشم. خستم هانیه بابا. خستم، دنبالم نیا، بذار همونجا بمونم، جا موندم.
تو از جا موندن چیزی نمیدونی هانیه. من از رفقام، از داداش حمیدم، از هم رزمام جا موندم. اونا شهید شدن، من جا موندم. اعصابم خرابه، روانم داغونه. فقط یه جانباز اعصاب و روان حال منو میفهمه. واسه همین میرم آسایشگاهی که پر از آدمای شبیه خودمه، پر از رفیقام، پر از بال و پر شکسته ها. گذشته دلم نمی کنه آنیه. نمیتونم خوب بخوابم، سرم مدام درد میگیره. هر حرفی میتونه باروت بشه بشینه تو قلبم. دیدی که صبح تا شب دارم با تو عره میدم، تیشه میگیرم. فکر میکنی نمیدونم همش تقصیر منه؟ فکر میکنی نمیفهمم همش تو داری کوتاه میای؟ فکر میکنی حالی نیست چقدر همه چیزو به هم ریختم؟ اما دست خودم نیست. یه چیزی توی سرمه که ولم نمی کنه. یه صدایی تو سرمه که ولش کن، یه حرفا تکراریه. دنبالم نیا که برم گردونی بابا جان. به هم سر بزن که بدونم حالت خوبه. مراقب خودت باش. میدونم که بلدی از خودت مراقبت کنی. چفت و بست خونه رو شبا محکم کن، بعد بخواب. به عمت بگو بیشتر حواسش
باشه. حلال کن بابا جان، حلال کن.
میدونی کدوم آسایشگاه رفتی؟
بر نمیگرده، میشناسمش. عمه بر نمیگرده، الان که پاش رسید اونجا دیگه بر نمیگرده.
جواب منو بده، میدونی کدوم آسایشگاه رفته؟
آره میدونم، چند تا از دوستاش اونجا.
پاشو بده.
عصبانی میشه عمه، میشناسم.
اینقدر رو حرف من حرف نزن، نمیخوام برش گردونم.
بس چی؟
میخوام یه وقت ملاقات بگیرم واسه پدرام که بره دیدنش.
عمه تو این وضعیت
گفتم پاشو بری.
چشم.
کاری نمیتوان کرد، پای تو در میان است. خدا نگهدار.
دونستین برای نظافت و ضد عفونی استفاده چه موادی بهتره؟ اگر سطح مورد نظر کثیف است، ابتدا با صابون یا مواد شوینده معمولی پاک کنید. بعد از یک ماده ضد عفونی کننده که حاوی الکل 70% می باشد یا سفید کننده استفاده کنید. سرکه و دیگر محصولات طبیعی توصیه نمی شود. در بسیاری مناطق یافتن اسپری ها یا دستمال های ضد عفونی کننده کار سختیه. در چنین مواردی نظافت رو با آب و صابون ادامه بدید. راه حل های مثل سفید کننده های خانگی رقیق شده هم میتونه برای پاک کردن برخی سطوح به کار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.